أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. على صحبت راجع به داروی خیلی مهمی است به نام بخور حضرت مریم، که این بخور درمان بیماری های صعب العلاج و درمان نوعا ندارن، مانند سی پی، مانند سرع، مانند جنون، مانند جنزدگی و مشکلاتی که از ناحیه جن و آسیبهایی که از ناحیه جن به انسان میرسد. اون نسخهی که در کتاب طب العلم آمده خوندیم، حالا این نسخه دیگریست در کتاب مستدرک، تفاوتهایی داره. فرماید تأخذو لبانن، لبان یعنی کندر، کندر میگیرید، و سندروسن در اون روایت قبلی او سندروسن، یعنی یکی از این دوتا، یا لبان کندر یا سندروس، اون روایت قبلی. ولی در این روایت می‌فرماید کندر و سندروس. و بزاق القمر، این تنها نسخه‌ای که بزاق القمر داره، که عرض کردم این همون سنگ قمر هست، حجر القمر. بله. و کور سندی، کور یک گیاه معروفی است، حالا شاید خیار تلخ هم بهش میگن، اطراف شهرها نوعا هست. و کور سندی، منتها این تقیید میکنه که باید مال سند باشه، رودخانه سند در هندوستان. دوتا رودخانه وجود داره، یک سند و دیگری کنج. این مال رودخانه سند هست، مال اون منطقه هست. و قشور الحنظل، پوست هندوانه ابو جهل است. و مرن برین، مرن نه، و مرا بری، به این شکل آمده. در باره این گیاه نسخه ها شدیدن مختلفه. در اون روایت قبلی خوندیم و مر مری یا مر مری، مر مری یا مر مری، ولی در این روایت مرن بری. البته اگر بری میخواییم حساب کنیم که صفت مر باید باشه، بشه مرن بری، نه مر بری. ولی عرض شد که در بعضی نقلها حزا بری با این نسخه می سازه، توافق داره. حزا یعنی جعفری، جعفری بری یعنی وحشی، جعفری وحشی که همون مقدانس هست. و کبریتن ابیض، گوگرد سفید. و کسرت داخل المقل، این شکستگی داخل مقل است، یعنی این تکه هایی که از داخل مقل جدا میکنید بهش میگن کسرت داخل المقل. و سعد یمانی، سعد را مقید کرده به این است که مال یمن باشه. و یکسر فیه مر، مر در او خورد کنید، پس اون قبلی نباید مر باشه، چون مر آمده. و یکسر فیه مر، مر در اون خورد کنید. و شعر قنفذ، موی جوجه تیغی است، موی جوجه تیغی. بله. مبثوث به قطران شامی، این آغشته شده با قطران شامی که عرض کردم مانند نفت سیاه میمونه، به نفت سیاه شبیه است. قدر ثلاث قطرات، اندازه سه قطره. اجمع ذلك، امر جمع کن کله، و یصنع بخورن، و از او بخور درست کنید، یعنی او را در آتش بسوزانید و از دودش استفاده کنن. فانه جید و نافع ان شاء الله، این دارو داروی خوبی است و منفعت داره. این نسخه دوم بود، نقل دوم بود. نقل سوم در کتاب بحار فرماید تأخذوا لبانا کندر و سندروسن، سندروس شبیه کندر هست منتها درشته، و بزاق الفم. دو تا نقل داریم، هم نقل طب الائمه نوشته بزاق الفم یعنی آب دهان، هم نسخه بحار بزاق الفم، ولی در نسخه مستدرک بزاق القمر که همون سنگ قمر هست. و کور سندی، این با این نسخه با اون قبلی توافق داره که کور باید سندی باشه، یعنی مال سند باشه. بله، این اشتباه چاپیه. و کور سندی و علی و قشور الحنظل، پوست هندوانه ابو جهل است. بله، اون روایت اول کور سندری یک را اضافه داره، اگر کور سندری باید یک شهر خاصی اراده شده باشه، معلوم نیست حالا کجا سندری، ولی دو تا نقل داریم میفرماید کور سندی مال سند، رودخانه سند هندوستان، و بیشتر مراد همینه. این را اضافه است در اون نقل اول، و کور سندری. بله، بله، بزاق فم وقتی باشه آب دهان، ولی اگر بزاق القمر بشه همون سنگ قمر. در نسخه مستدرک بزاق القمر اونم معقوله، چون در کتاب ها نوشتن بزاق القمر یعنی حجر القمر برای این موارد خیلی مفیده، صرع و جنون و سیپی و خبل، خود سنگ قمر مخصوص این کار است. ما بیشتر الان عرض یه تلفیقی داریم، الان میخونم تلفیق بین این ستا. و قشور الحنظل، پوست هندوانه ابو جهل است. و حزا اون بری، این حزا یعنی جعفری، جعفری وحشی. حزا اون بری با اون نقل قبلی که مرن بری یعنی عرض شد که یقینا مر مراد نیست، چون بعدا کلمه مر اومده، پس مراد همون حزا از نظر نوشتاری در نسخه‌های خطی شبیه به هم است. و مرن بری یعنی حزا بری، این یک میم های میم شده در نوشتار، یا اینجوری خونده شده در کتاب ها، اینجوری خوندن، اشتباهی خوندن، همون حزا بری مراده. خیلی خوب. و حزا بری و کبریت ابیض، گوگرد سفید. و کسرت و کسرت داخل المقل، داخل المقل را بشکن، خرد کن. و سعد یمانی، سعد یمن. و یکثر فیه مر، در اون نسخه های قبلی یکثر یعنی خرد کن، ولی در این نسخه می فرماید زیاد در اون مر بریز. و یکثر زیاد، زیاد مر در اون بریزید، اضافه کنید. و شعر قنفذ، موی جوجه تیغی. مبثوث به قطران شامی، آغشته با قطران شامی. قدر ثلاث قطرات، اندازه سه قطره. یجمع ذلک کله، تمامی اینها را جمع کنید. و تصنع بخورا فانه جید و نافع ان شاء الله، یا بخوری درست کنید، این داروی خوبی است، جید یعنی خوب، نافع ان شاء الله و مفید و مؤثر، و همین جور واقعا همین داروی خیلی مؤثر در این موارد، به خصوص برای سر، درمان خوبی است برای سر. خب سه تا نقل داریم، سه تا روایت داریم، سه تا نقل داریم، سه تا نسخه داریم. نسخه شاید بیشتر از اینا هم باشه، ولی حالا میخوایم تلفیق کنیم بین این سه تا نسخه. این تلفیقش به این شکله: فرمود تا خود لبانن و سندروسن، کندر بگیری و سندروس، و بزاق القمر یعنی سنگ قمر، و کور سندی، کور مال رودخانه سند است، و قشور الحنظل پوست هندوانه ابو جهل است، و حذاء بری یعنی جعفری وحشی است، و کبریت ابیض گوگرد سفید، و کسر داخل المقل یعنی شکستگی یا شکسرت، یک نسخه کسرت، کسر داخل المقل یعنی شکستگی داخل مقل است، و سعد یمانی، سعد یمن است، و یکسر فیه. خب این و یکسر فیه مر کلمه مر اینجا افتاده، مر در آن خرد کنید، و شعر قنفذ موی جوجه تیغی، ملتوتون به قطران شامی آغشته شده با قطران شامی، قدر ثلاث قطرات اندازه سه قطره، یجمع ذلک کله و تصنع بخورا فانه جید و نافع انشاءالله. خب حالا دیدیم نسخه ها مختلفه، دو تا نسخه من وزاق الفم است یعنی ابو دهان، یه نسخه وزاق القمر است. اینا از نظر نوشتاری شبیه به هم است، احتمال تصحیف در این وسط خیلی زیاده، پس برای احتیاط باید انسان علاوه بر این است که حجر القمر سنگ قمر رو در این دارو اضافه کند، اینایی که مبتلا هستند خوب آب دهانشون هم در آتش بیندازن. و المر البری، مر بری هم اضافه بشه، یعنی مر وحشی به جای کلمه هم حزا مثلا که جعفریست، و مر بری، این دو تا احتمال هم وجود داره، چون در یه نسخه نوشته و مرن برین. البته این احتمال تصحیفش و در اصل این است که این حزا هم بری باشه خیلی زیاده، ولی برای احتیاطش میدن میتونن مر بری هم مر وحشی اضافه کنن. علی حال این درمان خیلی از بیماری های سخت و صعب العلاج، من جمله بیماری مس یعنی دیوانگی آنیس که انسان مبتلا به حالت غیر عادی و از حد تعادل خارج میشه. بله بهش میگن مس. این درباره کسی که ربا میخورد، این آیه قرآن است: الذی یتخبطه الشیطان من المس، حالت تخبط یعنی حالت ناهماهنگی و عدم هماهنگی است و عدم کنترل بر بدنش نداره، هنگام راه رفتن به شکل عشوائی و نامنظم راه بره، بهش میگن یتخبطه الشیطان من المس. این که بله مشکل مس، افرادی دیده شدن حرکت غیر عادی دارن، موقع راه رفتن، موقع حرکت کردن، دست و پاهاشون در جای درست و در طرف درست حرکت نمیدن، اینا بهش میگن حالت مس. خلاصه این درمان بیماری های سخت و خیلی هم مبتلان، به خصوص مسئله سر و تشنج و قش کردن، این درمان بسیار مؤثر. خیلی ها من چند بار مخواستم این مسئله بخور را تعطیل کنم، ولی افرادی اینا که سر دارن می آمدن می گفتن ما خوب شدیم دیگه، هیچ وقت مبتلا به سر و تشنج و قش کردن نمیشیم. این تشویق می شدیم که این کار را انجام میدیم، خیلی کار خوبی است، منتها موادش کم بیرون. بله نه، اون دعا در حقیقت یه چیزی اضافی است، اصل کار خود بخور است، اصل کار خود بخور. حالا اون دعا هاست، حالا بخصوص حضرت امیر که دستور میده به جن از بدن خارج بشه. شما روایت انشاءالله خواهیم خوند، روایت متعددی داریم که مثلا پیامبر ائمه به اون جن دستور بدن که از بدن خارج بشه، ولی در این حضرت امیر همه این روایات و همه این آیات و که در رابطه با خارج کردن جن، اخرج فما یکونو لک ان تتکبر فیها، اخرج مذعوما مدحورا، اخرج انک من الصاغرین، این کلمه تکرار کلمه اخرج و اخرج خواستنه از اون جنی که در اون بدن حلول کرده خارج بشه، و این تخواستن مکرر به احتمال زیاد کار خودشو و وجود بخور میکنه. اینجور که به نظر میرسه، خب بله بهتر همینه، یه بار این شکلی باشه یه بار این شکلی باشه بهترش اینه، ولی مشکلی است که موادش گیر نمیاد، یه اینقدر آدم دستش باز نیست، سخت گیر میاد. بله اینا حد الامکان با هم مساوی باشن، بجز مر که میفرماید زیاد در اون بریزید و قطران که سه قطره است، مو هم علی القاعده باید حداقل سه تا مو، موی جوجه تیغی. بله ما مکان عمده این است که یه جای محصور باید باشه که دود متفرق نشه، دود اینجا بمونه و این دودش که علی القاعده این جنها را فراری میده، از بوش و از بوی این دود فراری هم. این سبب میشه که اینا بله بهتر این است که باید این کسی که مبتلا حتما سرش رو خود بخور قرار بده و بخور وارد گوشهاش و بینیش و دهانش هم بشه.
اجنه به دیگران ضربه نمیزنن آقا؟ اگر این کار رو کنیم مثلا
دیگه از اونجا دور بشن، اینهایی که در اون محل هستن نجات پیدا میکنن، یعنی حل در اونها حلول نمیکنه. اگر میره جای دیگه دیگه اون حکم دیگری دارن. ببین اینهایی که در جای بخور دیگه اونجا نمیمونن، اونجایی که بخور هست اون اتاق اون جایی که بخور درش انجام میدن در اونجا یقینا نخواهد موند، چون از این بوی این و دود این بخور فراریه، اونجا نمیمونه، آسیب نمیزنه. حالا بهتر این است که فرد افراد هم همراه خودشون حرز داشته باشن. نه رو آتشه، بخور در عربی یعنی با آتش، در فارسی با آب می سوزه تبدیل میشه به دود، خیلی دود زیاد. بله رو توی زغال بریزید، زغالش هم نباید خیلی داغ باشه چون آتش میگیره، این توی زغال بریزید که تبدیل میشه به دود. بخور عربی با دود است، کلمه بخور عربی با دود، ولی کلمه بخور فارسی به معنای با آب بخار کردن است، اینجا بخور عربی مراده یعنی با دود. البته این عرض کردم در بیمارستان های اروپا در قدیم، نه الان، همیشه در تیمارستان هاشون و این بیمارستان هایی که مال مغز و اعصاب و مشکلات این چنینی همیشه بخور بوده، حالا اخیرا تعطیل شده ولی بوده، در قدیم همیشه بود، در کتاب ها نوشتن. این راجع به این درمان و بهترین درمان جنون است، چون جنون نه نه فقط یه اسم داره قطران. خوب بسوزونن قطرانش جمع کن، ولی شامی نمیشه. بله اینا یه خورده با فاصله میدن از زمین که این مایعا بچیده، این تنه را هم کج میزنن که از یه طرفش خارج بشه و در یه جا جمع بشه. ارس، درخت ارس هست معروفه، هست هم هست جنگلات و کوه ها هست، درخت ها دنا هست، هش همه جا خراسان هم هست، ارس درخت ارس هست. خیلی خوب این یکی تمام شد. درمان بعدی سناس، در حقیقت این دارود مرکب ده، جزو مرکبات اسلامی است، مرکب دهم است، داروی خوبی است. روایتی داریم از پیامبر میفرماید که لو علم الناس ما فی السنا، اگر مردم بدانند که در سنا، سنای مکی، چه خصوصیتی وجود دارد، لقابلوا كل مثقال منه بمثقالين من ذهب، در مقابل هر مثقال سنا دو مثقال طلا میدادن. البته پیامبر قیمت نمیخوان تعیین کنن، ولی میخواد ارزش این گیاه را معرفی کند که این هر مثقالش برابری میکند با دو مثقال طلا است، اینقدر ارزش دارد. بله لو علم الناس ما فی السنا، اگر مردم بدانند که در سنا چه خصوصیتی دارد، لقابلوا كل مثقال منه بمثقالين من ذهب، هر مثقالی از اون سنان با دو مثقال طلا می خریدند. خیلی خوب. اما انه امان من البحق، این سنا ایمنی و پیشگیری از بحق هست، بحق هست، سفیدی پوست، والبراس پیسی، والجدام، والجنون، والفالج، فلج، واللقوه، انحراف صورت. خیلی خوب. این خود سناست، این قد خصوص خیلی در روایت تعریف شد. اصلا شاخصه طب اسلامی و نسخه اسلامی این است که باید سنا داشته باشه حد الامکان. کسی که مخواد دیگران را درمان کند، این تو هر نسخه باید سنا هم اضافه کند. چون این داروی عجیبی است. در روایت فرماید لو کان شی یدفع الموت لدفعه السنا، اگر چیزی مرگ را دفع کند همین سنا، یعنی چیزی غیر از سنا مرگ را دفع نمی کند، فقط سنا. برای کل بیماری های سخت تجویز سنا خیلی موثر. مقدار استفادهش حداقل 4 گرم نباید دم کنن، بهترین حالتش این است که دم کنن، البته پودر کنن بخورن دم خوبه. الان تو داروخانه ها هم هست این قرص ملین که در داروخانه ها اینا سنتیکه، سنتیک اسمش چند تا اسم داره، اینا همون سناس به شکل قرص داره آوردن، ملین دیگری وجود نداره تا این حد مؤثر باشه. اسمش در فارسی معادل کلمه سنای عربی میگن سنای مکیست. بله، البته اصلش سنای مکی، او خیلی مؤثره، او برگش درشتره، تیرتر هم هست و خیلی قویست. حالا اینایی که میرن عربستان این گوسفنداشون که سنا تغذیه میکنن میخورن، گوشتشون هم اسهال آور است، به خاطر این خیلی اسهال شدید میاره. نه این هر روز نباید استفاده بشه، چون معده مشکل پیدا میکنه. روده ها حداقل 3 روز یا بار یا هفته یا بار استفاده کنه. نه 4 گرم یعنی چیزی در حدود 2 قاشق غذاخوریه. نه نه خوبه، گل سرخ هم اضافه میشه، گل سرخ هم جزو درمان های اسلام است. دل پیچشه میگیره، چون دل پیچه شدید داره یه ذره دل پیچشه میگیره. به بچه هم اندازه 1 قاشق چای خوری اگر بچه خیلی کوچیک باشه، نوزاد باشه. الان عرض میکنم این تا حالا به عنوان پیشگیری. بله فالج یعنی فالج سکته مغزی. 4 مثقال که بهترش این است که وقتی 1 لیوان آب جوش بهش اضافه کنید، این 1 لیوان هم بخورید. البته خوردنش در روز بهتر از شب، چون خواب میگن خاصیتش مهار میکنه. نه باید بخورید، فقط آبش بخورید، خیلی هم دم نکنید، 10 دقیقه بیشتر دم نکنید. اگر بیشتر دم کنید یا بجوشونید اثر خودشو نمی کنه. نه فرقی نمی کنه. خیلی خوب، این تا حالا به عنوان پیشگیری، از اینجا به بعد به عنوان داروس میفرماد و یؤخذ، یعنی این سنا را بگیرید، مع الزبیب الاحمر، با مویز قرمز، الذی لا نواله، که هسته ندارد. ببین کشمشی که هسته ندارد، مثل کشمش بلوی در اصل هسته ندارد، الذی لا نواله، مویز قرمز که همون کشمش قرمز، کشمش بلوی، الذی لا نواله، و یجعل معه وباء. پس حالا 2 چیز شده، یکی سنا، یکی مویز قرمز یا کشمش قرمز. و یجعل معه هلیلج، با اون هلیله، با اون هلیله اضافه کنن، هلیله کابلیس، هلیلج کابلی و اصف. بله مساویه، اینا همه مساویه، هلیلج کابلی و اصفر، هلیله زرد و اسود، هلیله سیاه، اجزاء سوا، اینا همه باید مساوی باشه. سنا و کشمش و هلیله کابلی و هلیله زرد و هلیله سیاه، هلیله این، هلیله ست و هلیله همش یکیه. وقتی خیلی ریز باشه بهش میگن هلیله برنجی و هلیله چینیست. وقتی یه ذره و درشتر شده سیاه رنگ شده بهش میگن حلیله سیاه، وقتی زرد شد میگن حلیله زرد، وقتی دیگه خیلی روش کرد و رسید اون موقع بهش میگن حلیله کابلی قهوه‌ای رنگ است. اینا هر چهار ستاشون باید بریزید. بله. و اصفر و اسود اجزا اون سوا یؤخذ علی الریق ناشتا مقدار 3 دراهم 3 درهم. بله. و اذا عویت الى فراشکه و موقعی که بر اختخاب میری شب مثله یعنی 10 گرم و هو سید الادویه، ای سید دارو هست، سید دارو هست یعنی داروی عمومی اختصاص، حداقل چیزی که درمان میکنه این دارو، این چیزهایی که در این روایت ذکر شده است حداقلش این است، حداقل چیزی که درمان میکنه همون بهک است و فیسی و جزام و جنون و فلج و لقوه، حداقل اینایی که در این روایت ذکر شده. سید اینا باید پودر کنن، اینا را همه پودر کنن، البته هسته حلیله کابلی و حلیله زرد باید هستش جدا بشه، ولی حلیله سیاه نمیخواد هستش جدا بشه، اینا را باید آسیاب کنید، البته بعد از اینکه کشیدید آسیاب بکنید، هستش جدا میکنید، آسیاب بکنید و موردی خورده خوردنش سخته، ولی داروی بسیار مؤثر برای بیماری های پوستی و صعب العلاج مانند جوزام، مانند پیسی، مانند بهک، داروی پیسیه، داروی بهک است، داروی جنون، اینایی که دوی دیوانند و مالی خورنه نباید خورده بشه. اگر خشک گیرت بیاد بهتره، چون آسیاب میشه، اگر خشک نباشه آسیاب نمیشه. مگر بله؟ اینا هم فرمان صبح 10 گرم شبم 10 گرم، منتها این است که حالا چند روز باید خورده بشه. اینایی که بیماری سختی دارند اینقدر بخورن که تا خوب بشن. یکی صبح یکی شب نوشته، یکی ناشتا. نه اون سلای تنها بود. بله؟ درهم یعنی 3 گرم و 25 صدم. نوشته روای زمان، البته بله، این روایت که ظاهرش این است که یه بارم یه روزم بخوره کافیه، ولی اینایی که مشکل دارن خب میارزه بالاخره اگر بخورن تا مدتی، یه هفته بخورن، حتی 10 روز اگر بخورن و بدونن اثر کنه خیلی هم خوبه، به خصوص مثل پیسی. بله؟ نه نه همش با همه باید پودر کنه، همه را آسیاب کنه. خب این داروی خیلی خوبیست، ما این را به اسمش میذاریم سید الادویه، اسم این دارو سید الادویه. تنها مشکلش این است که خوردنش سخته، چون پودره و خوردنش سخته، مگر با آب حل کنن و بخورن، یا هیچ حالا کشمشش بازی ذره سختی هم داره، علایه حالین خوردنش تنها مشکلش اینه، و الا از اثرش و فایدهش خیلی زیاد و مؤثر. بله با شیره میشه برای خورد، میتونن تو کپسول، ولی 10 گرم زیاده، باید حداقل 20 کپسول میشه، 10 گرم میشه، یا خورده سخت. ناشتا علی‌الریق یعنی ناشتا، ناشتا مصرف بشه، یکی یه بار ناشتا، یه بار هم موقع خواب، اذا آویت الى فراشک، زمانی که برخت خواب بری اون موقع از این دارو استفاده کنی. این درمان بله میشه، میشه عسل خوبه، فالج و لقوه هر دو، لقوه یعنی فقط صورت منحرف میشه یه سمت، دهان کج میشه، چشم کج میشه، بهش میگن لقوه. خیلی خوب، این درمان خوبیست. 18 درمان برای بیماری جنون لبلاب است. لبلاب هم همون پیچک است، یک گلیست، این میپیچه روی درختای دیگه، روی ستونها، روی بله عمودا، روی نرده ها میپیچه و میره بالا، دانه های درشتی هم داره، و گلش هم زرد است، بهش میگن لبلاب. برگش هم شبیه برگ لوبیاست، مثل قلب میمونه، شبیه برگ لوبیاست. روایتی داریم از عن عمر ابن ابراهیم، شخصی به نام بله عمر ابن ابراهیم، قال شکوت الى الرضا علیه السلام، به سوی امام رضا شکایت کردم. مرتون که کنت اجد، یه مرهی داشتم، مرهی که من با اون مواجه بودم. کنت اجد مرتون، بله مرهی صفرا و سودا است، بیشتر سودا مراد است، سودا. کنت اجد مما یاخذنی منها شبیه الجنون، به این شکل عوارضش به شکل این شکل ظاهر می شد که حالتی است پیدا می کردم شبیه به جنون، و صرع غالب، شبیه به صرع و قش کردن. امام فرمود علیک بهذه البقلت التي تلتف، از این گیاهی که می پیچه، پیچک بهش میگن، از این گیاهی که می پیچه بگیر، بله، فدقها، این را بکوب، حالا تازش بکوب یا خشکشه، آسیاب کن. فضعها على رأسك، این را قرار روی سر قرار بده. و مر اهلك فلیضعوها على رؤوس صبیانهم، به خانوادت هم دستور بده که این گیاه را روی سر بچه هاشون قرار بدن. على رؤوس صبیانهم فإنها نافعتون لهم بإذن الله، این برای اونها مفیده بإذن خداوند تبارک و تعالی. این شخص میگه ففعلتو فسکن عنی الوجع، من هم همین کار را کردم و بیماریم تسکین شده. و تلک البقله لبلاب، این گیاهی که امام میفرماید لبلاب است، چیزی که شبیه به نیلوفر است. حالا یه حال برگش مثل برگ لوبیا هست، خونه ها این سریع رشد میکنه و میپیچه و میره بالا، و نوعا یه چهار تا دونه با هم داره، دونه های سیاه رنگ و درشت. نه افتیمون روی گیاهای کوتاه میپیچه مانند خارشتر، ولی این هم میره بالا چمت رو دیوارا، نه نه رو دیوار نمیچسبه، ولی میپیچه، پیچک بشه. خودش علا برگ و شاخه شه باید بکوبید روی سر بذارید. بله؟ شاید برای، ولی اینجا به عنوان هم جنون هم سر، این میگفت حالتی شبیه به جنون و سر اون غالب، حالت سر و غش. البته خب این روایت چند تا نکته داره باید اشاره کنیم. یه نکتهش این است که چرا میفرماید روی سر بچه هم بقرار بدید؟ این شکایت نکرد که بچه ها مبتلا به جنونن یا سرعن. علتش این است که این احتمال اینه که به اونها منتقل بشه از راه وراثت، اینا بیمار بشن، در معرض این بیماریست و این خودش برای اینا پیشگیریست. این احتمال، یا احتمال این است که اینا در شرایط مشابهی قرار دادن، دارن در یک خونه زندگی میکنن و این خونه مثلا جن داره، همه در معرض ابتلان و این گیاه که روی سر اونا قرار بدن مبتلا نشن، یعنی جور پیشگیریست. خیلی خوب، این به عنوان دارو، به عنوان پیشگیری هم نیست، در اصل داروست. چرا؟ چون این شخص خودش مبتلا بود، بیمار بود، به امام فرمود از این بگیر، از این گیاه بگیر و بکوب و رو سر خودت قرار بده. این خودش میگه من بیمارم. این یک نکته ای هست و اون این است که این فرمان شبه الجنون، نه فرمود جنون، فرمان شبه مشابه جنون. حالا یا مخواسته تصریح نکنه که من دیوانم در مقابل امام، گفتش شبیه به جنون است، یا اینکه جنون را کاملا نمیشناسه. حالا یعنی بعضی احتمال دادن به جای کلمه سرع صداع، یعنی میگرن، برای میگرن هم خوبه، ولی خب حالا بعیده چون این در داروی میگرن ذکر نشده. این راجع به 18 درمان، 19 درمان حالت جنون و پیشگیری کرفس هست. روایتی داریم از پیامبر میفرماید علیکم بالکرفس فانه طعام الیاس و الیسع و یوشع، بر شما باد کرفس، کرفس بخورید، زیرا این غذای پیامبر الیاس و یسع و یوشع علیهم السلام. و روی انه یورث الحفظ، روایت شده که این سبب تقویت حافظه و یذکی القلب، قلب را تیز میکند، و یون و ینفی الجنون، جنون را برطرف میکند، و الجدام و البراس، جدام و پیسی و جنون را نفی میکند. حالا شاید عنوان درمان هم هست، چون نفی میکنه جنونی که موجوده، نفی میکنه جدامی که موجوده، نفی میکنه. احتمال پیشگیری هم مراد اراده شده باشد هم هست. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به ضعف مغز است. تا حالا هرچی خوندیم مربوط به عقل و قدرت درک، حالا میخواییم راجع به مغز، مغز آسیبی که به مغز میرسه، یا مثلا مغز اگر ضعیف باشه، کارایش کم باشه، قصور داشته باشد، چی چیزهایی که سبب میشه مغز قوی تر بشه، بهتر بشه، کارش بهتر بشه، اگر آسیبی بهش رسیده، بعضی سلولهای مغز تلف شده با تصادف یا با کار یا افتادن روی سر و امثال اینا، یا به خاطر بیماری آسیبی به مغز رسیده، چی چیزی باعث ترمیم مغز است؟ یه چیزی هست در طب جدید می‌فرمایند سلولهای مغز هیچ وقت تلف نمیشه، جایگزین نمیشه، اضافه هم نمیشه. همچی ایده ای هست، همچی تئوری هست که میگن مغز زیاد نمیشه، یک سلول هم به مغز اضافه نمیشه، اگر یه سلولش تلف میشه جایگزین نمیشه. این تئوری پزشکی کلاسیک امروزی است، ولی در روایات ما خیلی تعبیر شده به اموری که مغز را زیاد میکنند، چیزهایی معرفی میکنه که چیز مغز را زیاد میکنند. حالا چی بسایه کسی از این روایات استفاده میکنه که این امور سبب میشه که سلول مغز ساخته بشه، سبب میشه به مغز رشد کنه، بزرگ، اما احتمال بزرگ شدنش هست به جهتی که سلولهاش بزرگتر میشه، سلول جایگزین نمیشه، اضافه هم نمیشه، همون سلولها رشد میکنه، بزرگ میشه. بزرگ شدن مغز این احتمالش هست، پزشکی کلاسیک هم قبول میکنه، ولی آیا سلولی به مغز اضافه میشه اینا قبول ندارن. ما شاید از این روایت این معنی را بتونیم استفاده کنیم و این یه تئوری در مقابل تئوری پزشکی کلاسیک قرار میگیره. اموری روایات ما ذکر میکنه به عنوان زیاد کننده مغز است، این برای اونایی که آسیب مغزی میبینن. روایت یکیش باقلا، روی ان اکل الباقلا یمخ الساقین. این باقلا خیلی غذای خوبی است، به شرط اینکه کود شیمیایی بهش اضافه نکنن. یمخ الساقین، مغز استقان را زیاد میکنن. این درمان بیماری سرطان است. سرطان یه خلل، یه آسیبی در مغز استخوان به وجود میاد تا این که ناچار بشن مغز بکارن. بله، سرطان خون. بله، بفرمید اکل الباقلا یمخ الساقین، خوردن باقلی مغز استخوان را زیاد میکند، و یزید فی الدماغ، مغز را زیاد میکند، و یولد الدم، سبب تولید خون میشه. خب بله، ظاهرن که باقیست. بله، این فرماید که سبب تولید خون میشه. اینایی که سرطان خون دارن دیگه مغز استخوانشون مثلا گلبورسفید تولید نمی کنه، پلاتت تولید نمی کنه، پلاتت خون پایین میاد، گلبورسفید خون پایین میاد. ولی این روایت فرماید این باقلی مغز استخوان را زیاد می کند و تولید خون در بدن هم زیاد میکنه. و یولد الدم، اونی که مهمه برای ما این است که یزید فی الدماغ، مغز را زیاد میکنه. پس این تئوری که میگه مغز زیاد نمیشه، این روایت شاید البته با اون مخالف است، فرماید مغز هم زیاد میشه، خوردن باقلی سبب میشه که مغز زیاد بشه. مورد حساسیت داره، این صفراویه، این حساسیت، این بیشتر مال خود باقلا نیست، این حساسیت مال کود شیمیایی که به باقلی اضافه میکنن، بخصوص این باقلی شمال. نه اینکه از زمین زیاد استفاده میکنن، زمین خاصیت خودش رو نشوه، نمکای خودش رو از دست میده، مجبورن چیکار کنن؟ هی کود شیمیایی اضافه کنن. اونجا آب زیاد دارن، باران زیاد دارن، مرتب این زمین شسته میشه، نمکاش میده، نمک نداره که سبب رشد گیاه بشه، مجبورن این کود شیمیایی، این کود شیمیایی سبب این حساسیت میشه. ولی خود باقلی این مشکل هم
بله؟
کدام حیوانی خوبه؟ باقلی بهترش با پوستش، هر دو پوستش خوبه. اینه که معروف است و مشهور است و شایع است، منتها روایات ما تماما برعکس میگه، میگه یزید و فدما مغز را زیاد میکنه. حالا این شایع از کجا در اومده، چجوری شایع شده، این خودش معمایی است، ولی روایات ما تماما برعکس. معروفه که الباقلا تقصی و تنسی، سبب قساوت قلب میشه، سبب فراموشی هم میشه، ولی اینجا این روایتی که خوندیم هم مغز را زیاد میکنه. هر دوش رو بله، اینایی که ببینی حساسیت دارن به خاطر همین کود شیمیایی شه، و الا خود باقلی این مشکل ندارن. بله؟ مشکل ندارن، فقط اینایی که کود میدن مشکل دارن. این کود در حقیقت این سبب این مشکل میشه، نه خود باقلی است. زردی بله، ولی این روایت تمام برعکس میفرماید، خون را زیاد میکنه، یعنی صورت را قرمز میکنه، زردی نمیاره. ولی اینایی که صفرا دارن بله، اینا باید پخته بشه و خورده بشه و آب بپزن و هر دو پوستش بخورن، بجز اون سیاهی روی سرش، رو سر باقی اون سیاهیش خوب نیست، باقی اجزایش همه خوبه و این فواید زیادی داره. بله، میگم که این برای صفراین حساسیتی که الان وجود میاد، بیشتر برای اینایی که صفرا دارن و مبتلا به غلبه صفران، اینا از به نسبت به باقلی حساسیت، این باقلی که عرض کردم، این باقلی که کود شیمیایی بهش میدن. خیلی خوب، میگم مال کود شیمیاییشه. اینا علی القاعده خودشون صفراویان، خون کم دارن، صفراشون غلبه کرده، خون کم دارن، این باقلی که میخورن از حال میفتن، بی حال میشن. این درمان اول بود و مغز را زیاد میکند. در روایت دوم فرماید کدو، کدو تنبل. روایت الدبا، دبا وقتی میانن کدو تنبل، یزید و فی الدماغ، مغز را زیاد میکند. روایتش هم خیلی متعدده، یک دوتا روایت نیست. بله، روایت قبلا هم خوندیم در بحث عقل، فرماید یزید و فی الدماغی و العقل، هم مغز را زیاد میکند هم عقل، قدرت درک. پس این که میفرماید مغز زیاد نمیشه، شاید از این روایات استفاده بشه که مغز هم قابلیت داره که زیاد بشه، سلولهاش اضافه بشه. این دومین درمان است. سومین درمان سداب است. روایتی که کلینی نقل میکنه از امام باقر یا امام کاظم میفرماید قال ذکر السداب، سداب را ذکر کردن در محضر امام، امام فرمود اما ان فیه منافع، سداب منافعی داره، فوائدی داره. بله، زیادتون فی العقل، عقل رو، قدرت درک را زیاد میکند، و توفیرون فی الدماغ، مغز را بزرگ میکنه، توفیر مغز را بزرگ میکنه. غیر انه ینتن ما الظهر، آب مرد و آب کمر را بدبو میکنه. اینم عوارضشه، عوارضش این است که آب کمر را بدبو میکنه. و الله خود سداب خیلی مفیده، فواید زیادی داره، هم برای گوش مفیده، هم برای بله برای گوش مفیده، برای چیز مورد دیگر هم مفیده. اینجا میفرماید که سداب برای عقل، برای مغز، مغز را بزرگ میکنه. پس این احتمال مصرفش اینه، سداب باید خورده بشه، اینا پودر کنن و یک قاشق مرباخوری بخورن شب. سداب یه برگ یک گیاهیست، حلوایی و تنبل یکیه، اون کدو سبز، اون کدو سبز با اون، اینا همش هم خانواده است. کدو سبز هم وقتی بزرگ بشه هم قرمز بشه، کدو حلوایی با تنبل بله نه اون که کدو همین کدو تنبل حلوایی هم از همون گرده گرده همون سبز بزرگ میشه میشه گرد. بله اینا یه خانواده اثرشون یکیه همونه. بله اونم همونه ولی دبا که بگن یعنی کدو تنبله. بله همون اثر رم داره. نه طوری نیست همون اثر چون اینا یه خانواده صداب باید پودر کنن و یه قاشق مرباخوری شب موقع خواب مصرف کنن. خب داروی مغزمون بله ضرر نه فقط بدبو میکنه آب بله ضرر که داره دیگه سبب تنفر خانوما بشه. خیلی خوب این راجع به درمان سوم بود. پس داروی مغزمون داره تکمیل میشه. اینایی که آسیب مغزی داره آسیب مغزی میبینن و مغزشون آسیب میبینه یه مقدارش تلف بشه از بین میره بر اثر ضربه یا بر اثر بیماری یه داروی مغز میتونیم برای اونها درست کنیم. یه مخلوطی از باقلی یعنی با پوستش و کدو و هم کدو هم تخم کدو هم سداب حالا چیزای دیگری هم اضافه کنم. روغن اینجا روغن درمان بعدی برای مغز روغن و استفاده از روغن روغن مالیس کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که حضرت امیر فرمودن الدهن یلین البشره روغن پوست را نرم میکند و یزید فی الدماغ مغز را زیاد میکند و یسهل مجاری الماء مجاری آب را آسان میکند و یذهب القشف سیاهی سیاهی صورت سیاهی پوست لکه های سیاه را برطرف میکند و یسفر اللون سبب میشه که رنگ انسان روشن بشه. یسفر اللون یعنی روشن شدن رنگ سفید شدن رنگ. پس روغن مالی خیلی فایده داره. روغن مالی حالا روغن هر روغنی بهترینش روغن بنفشه است. روغن بنفشه به خصوص فواید زیادی داره. یکی از فوایدش این است که رنگ را سفید میکنه یسفر اللون. یکی از فوایدش این است که لکه‌های سیاه در صورت برطرف میکند کک و مک و لکه‌هایی که در صورت را برطرف میکند و یسهل مجاری الماء. علی مجاری الماء به چه معناست؟ مجاری آب احتمالا مجاری عرق مراد باشه. این مجاری عرق را باز میکنه و سبب میشه که عرق براحتی از بدن خارج بشه. احتمال داره مراد مجاری خونی است رگهای خونی چون در روایت داره که این رگهای خونی مانند مجاری آب در طبیعت است. این رگها را باز میکنه و سبب میشه حرکت خون آسانتر باشه به خصوص کلمه آسانتر در این روایت آمده. بله؟ نه بعید برسه بذار مگر اینکه خورده بشه در مو مثلا روغن مالی نوعا به مو باید باشه به سر باید باشه. مو را والا مالی دن روغن به سر بعید به نظر میرسه که مجاری ادرار را باز کنه. نه منظور همون مجاری عرق یا مجاری خون به عقیده بنده بیشتر مراد مجاری خون نیست و همون رگهاست. رگهای خونی را باز میکند و حرکت خون را آسان میکنه و رسیدن خون به پوست آسان میکنه و سبب میشه رشد مو و عدم ریزش مو. فواید متعددی داره و سبب میشه که پوست نرم بشه. این خشکی پوست به علت اینکه خون کافی به او نمیرسه. رطوبت کافی خون مرطوبه رطوبت کافی به پوست نمیرسه. ولی استفاده از روغن سبب میشه که این مجاری خون باز بشه و خون کافی به پوست برسه و پوست هم نرم بشه. یولین البشره روایات خیلی تاکید شده روی روغن بنفشه است. کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید دهن البنفسج یرزن الدماغ. روغن بنفشه مغز را سنگین میکنه. یرزن یعنی سنگین. دهن البنفسج یرزن الدماغ مغز را سنگین میکنه یعنی وزنشو یعنی مقدارش مقدار مغز بیشتر میشه وزنش بیشتر میشه. وزن یعنی سنگینی، وزانه یعنی سنگینی، البته برای شخص اگر گفته میشه به معنای وقار، ولی اینجا بیشتر مراد سنگینی، یعنی سنگینی مغز، سبب سنگینی مغز. تا حالا هرچی خود خیلی خوب این مقدار اتباع میکنی صلی اللہ علی محمد و فایزه وای بالات مالی دهید. بله اول بنفشه بریز بعد روغن بریز که بیاد روش.
از اینکه برای ریزش مو
چه وقت؟ بله برای ریزش مو. و اما درمان ریزش موس که این محل ابتلاع هست، بیشتر ریزش مو معلول صفرا و غلبه صفرا یا معلول غلبه بلغم است. هر این دوتا میتونن سبب ریزش مو بشن. درمانش هم یکی رو، اولا خود صفرا و بلغم باید درمان بشه، دوم این است که باید همین روغن بنفشه‌ای که عرض کردیم سبب زیادی مو بشه. یه داروی تقویت مو ترکیبی مثل این داروی مغزی که الان خوندیم ترکیبی است، چند تا گیاه با هم ترکیب میشه و این سبب تقویت مو میشه، سبب رشد مو میشه و داروی خوبی است. علم تقویت مو، البته خوردن انجیر هم باعث رشد و رویدن مو میشه.
درمان پیاز.
بله شما
درمان ویار
ویار و اما راجع به ویار و درمان ویار، درمان های روائیش درمان ویار یکی مرکب یک است. مرکب یک از مرکبات دهگانه اسلامی این درمان ویار است، حالت تهوع به طور کلی. درمان های دیگری هم داره، خود به هم همین خصوصیت رو داره و مرکبه کم اگر درمان ویار است چون به داره، آب به داره، این به این خصوصیت رو داره. علی حالین هم اشنه میبرمایند، اشنه هم درمان ویار است. یه سری چیزهای دیگری هم شبای آشماش متعرض میشه. اینا که مرکبه یک دیگه صبح ناشته های دو مسخار و مننده اشنه باید آسیاب کنی قاشق چای کنی. بله راجع به درمان موی زائد در صورت بانوان، علی القاعده این موی زائد معلول غلبه سوداست و سودا باید درمان بشه. این سوال خوبی است و در روز خوبی سوال شده. علت این است که درمانش همون پوست باقلی است. اگر این را استفاده از نوره کنن، موها را بواسطه نوره طبیعی، البته نوره که ترکیبی از آهک و زرنیخ آرسنیک، این نوره باید این نوره استفاده کنند، موهای زائد را بزدایند و با پوست سبز باقلی مرتب روش بمالند، این جلوه روش مو میگیرند.